بیای ما رو آباد میکنه، اهل عبادت و معنویت هم از آخرت ما رو آباد میکنه. اینجوری فکر میکردم. بعد که تقابل یه جوری شد که ابن زیاد اومد و وعده مجازات داد به کسانی که به حسین کمک میکنن و وعده در واقع پول داد به کسانی که به او کمک بکنن، یه دفعه یه اتفاقی افتاد. افراد دیگه اون من به دلیل اینکه آدم‌های ظاهری و آدم‌های ضعیفی بودن، فقط منفعت مادی و ضرر مادی بود که توجه اونا رو جلب کرد و در نهایت گفتن ما همینجا خودمون حالا عبادت هم میکنیم دیگه، اشکال نماز میخونیم، حالا حسین هم نبود نبود، با ابن زیاد هم کارمون را میفته. در واقع این مسئولیت پذیریشون در قبال خودشون و مسئولیت پذیریشون در قبال امامشون و در قبال اصل دین دیگه تحت شعاع اون منفعت طلبی نسبت به زندگی مادیشون اتفاق افتاد. و این تو ادبیات دینی یه اصطلاحی وجود داره، میگه غفلت از مرگ. یاد مرگ ریشه خیلی از اصلاحات وجود ماست. نه اگر من همین الان پای این گیرنده رادیو هستم و میخوام یه پیامی رو از کربلا داشته باشم و یه در واقع توشهی بگیرم از این اتفاقی که تو اونجا افتاده و عبرتی بگیرم، به این توجه کنم که آقا من میمیرم، اون آدم هایی که تو سپاه امام حسین بودن اونا هم به نظر من منفعت طلب بودن، منفعت در واقع ابدی خودشون رو در نظر گرفتن، منفعت ماندگار یاری امام حسین رو در نظر گرفتن. الان تو زمان ما آمریکا به ما حمله کرده، گروهی هستن میرن پای لانچر، گروهی هستن فداکارانه میرن تو محلای سخت خدمت مثل چه میدونم پرستاری توی یک موقعیت های خاص و میدونن در خطرم هستن، ولی این کارو میکنن. چرا؟ چون میگه من این حیات رو برای چی میخوام؟ این حیات رو و این زندگی رو برای ابدیت خودش مصرف میکنه. میگه بالاخره که من میمیرم، بذار یه جوری من از این عالم به عالم بعد منتقل بشم که توی اون عالم بعد که عالم واقعی تری و قوی تر و گسترده تری هست، من تو اونجا مسئله خودم رو تعریف کنم. پس اینجا باز هم ما به یه معنا این نگاه درست به زندگی رو تونستیم برای خودمون ایجاد کنیم. مرگ انتقال از این عالم به عالم بعده، تموم شدن ما نیست. این خودش یه تلنگر خیلی بزرگه. یعنی همین الان من توجه کنم که آقا مرگ تموم شدن من نیست، مرگ مرکب من که جسمم میره زیر خاک و روح من که راننده است وارد مرکب بعدیش که بدن برزخیش هست میشه و وارد عالم بعد میشه. اینجا این دیگه من پذیرش مسئولیت برای من در قبال مردم، در قبال دین، در قبال آینده خودم آسون میشه. یعنی من اینجا نمیام به منافع کوتاه خودم توجه کنم. الان آمریکا با ما جنگ داره، یا من به طمع به دست آوردن یه پولهایی در قبال قولهای یه شیطانی مثل آمریکا میرم و با او همراهی میکنم و حاضرم در مقابل او تواضع کنم، یا میگم آقا من مقابل این وای میستم، زندگی خودم و دنیای خودم رو اداره میکنم، برای ابدیت خودم هم در واقع کار میکنم و رشد ایجاد میکنم. اینجا انتخاب ماست. یعنی همین الان کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، همین الان که ما با آمریکا جنگ داریم، مردم ما در انتخابن که آیا زندگی صوفیان رو میخوان انتخاب کنن یا زندگی یاران امام حسین. یاران امام حسین همیشه اینطور نیست که به سختی بیفتن، ولی از سختی عبایی ندارن. اینا دو تا چیزه. یعنی جنگ طلبی در روی یاران امام حسین نیست، ولی اگه جنگ پیش بیاد از جنگ نمیترسن.
و خب مردم هم نشون دادن، حاج آقا مردم هم نشون دادن در این بیش از 100 شب که در حقیقت اون هویت عاشورایی و اون بصیرت عاشوراییشون در حقیقت کار کرده و این گونه در خیابان‌ها حاضر شدند، آنقدر ایستادند که آن ایستادگی متصل به روزهای محرم و حرام شد و هرچه که نزدیکتر میشیم به عاشورای حسینی شور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها میبینیم.
این درسیه که مردم گرفتن دیگه. شما نگاه کنید همه اینا که تو عرصه هستن هیئتیان، همه اینا امام حسینی هستن. اینها پیام رو درست دریافت کردن و جامعه ما به میزانی که توجهش به امام حسین افزایش پیدا میکنه، این مردمش ایثارگرتر میشن، منفعتهای لحظهی خودشون رو معیار نمیذارن. بله انسان همونجور خدا ما رو خلق کرده و نعمتهای دنیایی هم به ما داده، مؤمن باید از اینا استفاده کنه، ولی اینا هدف زندگیش نیست.
و یک اتفاق دیگر هم افتاد، اون که بسیار از افرادی که فقط در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان به خیابان ها می آمدند برای شرکت در دسته های عزاداری، آمدند بیرون و دیدند که اتفاقا چه عاشورایی برپاست و مردم در صحنه هایی که به وجود می آرند، ایستادگی که داشتند در بیش از 100 شب. این واقعا تلفیق هنرمندانه ای بود که امیدواریم انشاءالله طعم نهایی و تثبیت شده پیروزی رو به کام مردم مستحکم و ایثارگر ایران بنشونه. فرصتمون خیلی کوتاهه، اگر ممنون میشم جنبندی بفرمایید.
من اجازه بدین یه نکته‌ای رو بگم. ببینید ما اگر می‌خوایم خط این ماجرا رو پیدا بکنیم، در واقع تو ماجرای مسئولیت پذیری، به یه عنصری تو ادبیات دینی می‌رسیم به نام غیرت. غیرت چیه؟ احساس مسئولیت در مقابل، در واقع دفاع کردن در موقعیت خطر نسبت به غیر. یه غیری وجود داره که میشه دشمن. تو غیرت داری و شجاعت داری و میتونی از افراد ضعیف‌تر که مثلا زنان و بچه‌ها باشن بری چیکار کنی؟ محافظت کنی. این حس خیلی حس مهمیه تو جامعه ای که این غیرت هست، یعنی ایمان هست، شجاعت هست و این احساس مسئولیت هست. این وقتی به وجود میاد شما میبینی که جامعه میگه من نمیرم تو خونه بشینم الان که رهبر ندارم، یا الان که رهبر من در موقعیت خطر قرار داره، من احساس مسئولیت میکنم و میرم توی صحنه تا فضا آرام بشه و رهبر من در واقع بیاد توی صحنه اجتماع تا دشمن من مأیوس بشه و بدونه این رهبر مردم داره و مردم رهبر دارن. این خیلی به نظر من حرف مهمیه.
بسیار سپاسگزارم.
غیرت الحمدلله کاملا تو این روزها شکوفا شد در ایران و دنیا رو خیره کرد.
زنده باشید. ممنونم حاج آقای بیاتی که همراه ما بودید روی موج گفتگو. از کلامتون بهره بردیم. انشالله در فرصتهای آتی باز هم در خدمتون باشیم. از محضرتون خداحافظی میکنم.
موفق و معید باشید.
روزتون بخیر.
توی شب و فراموش نکن.
زنده باشید. خب نوبت برنامه ساعت صفر هست، حاصل تلاش همکارانم در رادیو گفتگو. این برنامه رو میشنویم و بعد از اون همچنان در خدمتتون خواهیم بود.
ساعت صفر. محاصره اقتصادی و تحریم که آمریکا علیه ما انجام داد، علیه بعضی از کشورهای دیگه هم انجام میده، این یکی از جنایت‌های بزرگ دولت هاست. به مسئله تحریم به شکل یک کار سیاسی دیپلماسی فلان نباید نگاه کرد. این واقعا جنایت. اینی که یک ملتی رو تحریم کنند که دارو نتوانه وارد کنه، ابزار پزشکی نتوانه وارد کنه، امکانات غذایی نتوانه وارد کنه، حالا ما الحمدلله گریم خودمون رو از آب میکشیم بیرون و کشیدیم، اما بعضی از کشورها هستن نمیتوانن این کار رو بکنن. این واقعا جنایت بزرگی است و این جنایت از دولتی مثل آمریکا برمیاد که در یک روز 220 هزار نفر رو میتوانه به قتل برسانه. این جنایت رو بعضی از قدرت‌ها از جمله آمریکا کردن. اینو بدونید، تحریم و محاصره اقتصادی قطعاً یک جنایت بزرگه. این حالا مطلب اول. با این وجود تحریم برای کشور ما که این جنایت نسبت به کشور ما انجام گرفت، یک منافعی هم داشت که توانست این تهدید رو در واقع به فرصت تبدیل کن. یعنی جوانهای ما، جوانهای پرتلاش ما همت کردن در بعضی از بخشهایی که کاملا کالاها وابسته به خارج بود کشور رو از خارج بی نیاز کردن، یعنی در داخل تولید کردن، تولیدات داخلی. این باز غیر از مسئله جهش تولیده، این ایجاد فناوری در داخل کشور است، این در واقع اقدام به یک کار نو در داخل کشور است که گزارش ها رو گاهی در تلویزیون مشاهده می کنید که میگن ما این کار کردیم، محصولی درست می کنن که انسان رو، یعنی کشور رو از خارج بی نیاز می کنن و محصول اونها از نوع خارجیش هم مرغوبتره هم ارزانتره و بعدم ساخته دست بچه های خود ماست، انسان با رغبت تمام اون رو می توانه مصرف کنه.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی تحریم‌های آمریکا علیه ایران. بریم سراغ بحث. آیا میشه تحریم‌های اقتصادی رو در شمار جنایات علیه بشریت در نظر گرفت؟ آیا ایران میتونه از طریق یک کنشگری حقوقی موفق به اخذ صلاحیت دیوان در رسیدگی به آثار و تبعات ناشی از تحریم‌های اقتصادی در ذیل رفتارهای مندرج در بند کی ماده 7 اساسنامه روم بشه؟ آیا ایران میتونه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی رو تنها نسبت به قضیه تحریم‌های ایالات متحده بپذیره بدون اینکه به دیوان این صلاحیت رو بده که به بحران‌های دیگه ورود پیدا کنه؟ تحریم به مثابه یک جنایت بین‌المللی فاقد عنصر خشونته. تحریم متشکل از هر گونه رفتاری که با هدف محروم ساختن مردم عادی از مایحتاج زندگی انجام میشه و تحریم اقتصادی یکی از مصادیق اونه. اگرچه در اساسنامه روم عنوان تحریم غایبه، اما این رفتار قابل انطباق با برخی از عناوینه و تحریم‌های اقتصادی میتونه تحت شرایط خاصی به واسطه نتایج مجرمانه‌ای که ایجاد میکنه به آستانه جنایت علیه بشریت برسه.
بهمن 1395 بود. ترامپ وقتی وارد کاخ سفید شد، نقشه‌هایش را برای ایران کشیده بود.
توافق اتمی ایران یک نمایش وحشتناک است.
قرار بود پرونده ایران را برای همیشه ببندد. نامش را هم گذاشته بود فشار حد اکثری. در گام اول از برجام خارج شد تا به زعم خود تحریم‌های فلج کننده را بازگرداند.
ما بار دیگر تحریم‌های بسیار سختمون رو اعاده کردیم که برچیده شده بود تحت توافق اصلی.
سپس از تابستان داغ تا زمستان تحریم‌ها را عملیاتی کرد.
حضوری خیابانی و مجازی و مستمر در تابستان نارضایتی
تا بر تار و پود اقتصاد ایران شدیدترین فشارها وارد شود.
همکاران ما در وزارت خزانه داری تحریم‌ها به طور کامل باز می‌گردند و تحریم‌های جدید هم در پیشند. گزندگی نیش تحریم‌ها دردناک خواهد بود.
از تنش در گوشه و کنار ایران تا التهاب در مرکز بازار ایران.
دولت دونالد ترامپ شدیدترین تحریم‌های تاریخ را بر تار و پود اقتصاد ایران مسلط خواهد کرد تا جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کند.
حتی اتاق ویژه‌ای برای تحریم‌ها در کاخ سفید گذاشته شد.
استراتژی جدید ما تمام سطوح مختلف تهدید ایران رو مورد هدف قرار میده.
از جذب دادن به تحریم ها تا ایجاد جذب و ناآرامی ها، قرار بود صادرات نفت ایران به صفر برسد و نفوذ منطقه ایران به لب مرزش برسد. رسانه های امریکایی حالا معتقدند فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده. سایت امریکایی نشنال اینترسپت با تیتر زدن این مطلب نوشته آنهایی که معمولاً طرفدار اعمال فشار علیه ایران هستند به شکست این امر اعتراف کردند و کمپین دولت ترامپ برای اعمال فشار به ایران و وادار کردن آن به تسلیم شکست خورده.
منذ مايو بداية مايو ایران منع عنها تصدیر نفت.
از ابتدای ماه می ایران از صادرات نفت منع شد. از آن موقع 50% صادرات نفت ایران کم شد. با این حال ایران با توجه به فشار تحریم ها به صادرات نفت خود ادامه داد و این یعنی سیاست های آمریکا و اروپا شکست خورده.
نظر دو کارشناس مؤسسه واشنگتن خاور نزدیک در این سرمقاله آورده شده که میگویند
با اینکه دولت آمریکا تلاش کرده کاهش بودجه نظامی ایران را به رخ بکشد، با این حال از زمان شروع کمپین فشار دولت آمریکا علیه ایران، فعالیت جسورانه ایران نه تنها کاهش نیافته، بلکه بالاتر نیز رفته. ایران کاری را که در منطقه انجام می‌داد، باز هم انجام می‌دهد، ولی با هزینه کمتر.
این رسانه آمریکایی نوشته قرار بود فشار حداکثری به تغییر رژیم ایران برسد، اما مطالعات امنیت ملی مستقر در اسرائیل ناکامی را نشان می‌دهد.
ما نباید به انتظار حرف‌های تازه و ایده‌های دیگران باشیم و این مسیریه که پژوهش سپری می‌کنه تا بتونه ایده جدید خلق کنه و حرف تازه‌ای داشته باشه. تحریم یک عمل خشونت آمیز محسوب نمیشه، اما در جنایت علیه بشریت اساساً به وجود خشونت که یکی از ارکان جرایم جنگیه نیاز نیست. شناسای جنایات علیه بشریت در واقع یک حمایت کیفری بین المللی از حقوق بشره. چیزی که باید به اون پرداخته بشه اینه که متن اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان چطور باید تنظیم بشه؟ آیا امکان داره پذیرش صلاحیت دیوان باعث بشه که مقامات دولت ایران هم در مزام اتهام قرار بگیرن؟ بعضی از افراد و بنگاه‌ها در حال حاضر از موضوع تحریم‌ها سوء استفاده می‌کنن. آیا صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی این افراد رو هم در بر می‌گیره؟ آیا ممکنه بخشی از مسئولیت تداوم این تحریم‌ها متوجه اشخاص غیر آمریکایی هم از ایرانی و غیر ایرانی باشه؟ باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران منتقد دیوان بوده و نهایتاً ممکنه که هر نوع اقدامی حقوقی نسبت به تحریم‌های آمریکا از طریق دیوان کیفری بین‌المللی تحت تأثیر برخی ملاحظات غیر حقوقی قرار داشته باشه. قاعده جنایی ارکان و عناصر خاصی داره که هم در نظام حقوق جزایی داخلی و هم در حقوق کیفر بین‌المللی حساسیت خاصی نسبت به اون وجود داره، چون میتونه حقوق و آزادی‌های فردی متهم رو تحت تأثیر قرار بده. در استناد به ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در مورد اعمال غیر انسانی مشابه، باید توجه داشت که این رفتار 5 رکن داره و هر یک از این ارکان باید در مورد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اثبات بشه. اگه قراره که تحریم‌های اقتصادی آمریکا رو جنایت علیه بشریت قلمداد کنیم، باید اثبات کنیم که این تحریم‌ها به منزله یک حمله یا یک اقدام جمعیه که علیه یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته. نباید نتیجه گرا باشیم و صرفاً آثار تحریم رو مورد توجه قرار بدیم و انگیزه، اهداف مقدماتی، اقدامات مقدماتی و شیوه عمل هم بسیار مهمه و باید مورد توجه قرار بدیم.
من به عنوان یک کودک پروانه‌ای آرزو دارم وزیر امور خارجه برای یک بار هم که شده دست من و چند تا از دوستانم رو بگیره و به جوامع بین‌الملل ببره که دنیا به عنوان سند مظلومیت ایران بشناسه و بفهمونه که تحریم ها با ما چیکار کرده.
دلیلش هم تحریم هایی است که به خاطر اون پانسمان مخصوص زخم های این بچه ها با مشکلات فراوان تعیین می شود.
پانسمانشون که الان پیدا نشه، زخماشون اینجوری تاول می زنه، تاولای خونی و چرکی، بعد از عفونت انگشتا چسبیده میشه.
وقتی پیدا نمی کنه خب دستمال تی سفید می گیرم، اوتو میکنم زن. خب اونم در آوردن بچه اذیت میشه، خونی میشه، میچسبه.
پانسمان نباشه نمیتونم شب و راحت بخوابم، بدنم اذیت میشه،
خون میاد، دست میکشیم. تحریما برداشته باشه ما اذیت نکشیم.
حالا مدیر عامل خانه بیماران پروانی میگوید وضعیت بیماری کودکان به خاطر کمبود شدید پانسمان نگران کننده است.
شرکت مولیکه در سوئد از دادن پانسمان ممانعت میکنه، رسماً اعلام کرده تا یک نامه‌ای که ما به خاطر اینکه شما در تحریم هستید نمیتونیم به شما پانسمان بدیم. اگر ما به یک شکلی الان یک کارت پانسمان دستمون برسه، این نیاز مطلق ما نیست و بچه‌ها استرس بهشون وارد میشه. در ماه آینده من باید چی کار کنم؟ نبود پانسمان شدت زخم‌ها رو خیلی بیشتر میکنه، عفونت‌ها خیلی بیشتر میشه. واقعاً معنای واقعی تحریم رو در نبود پانسمان حس میکنم.
در کشور بیش از 1000 کودک به بیماری پروانی مبتلا هستند.
که واضحه اینه که امریکا و همپیمانانش همیشه سعی کردن از ابزارهای مختلف برای فشار به ایران استفاده بکنن. چرا از این استفاده بکنن؟ تا به اهداف خاص خودشون برسن. اون هدف ها چیه؟ اینه که در ایران آشوب باشه، اینه که کشور چند پاره بشه، همون طرحی که برای خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید داشتن و اسامی طرحایی که از زمان کاندولیزا رایس اعمال شده بر خاورمیانه که بهتر بهش بگیم غرب آسیا، همین نقشه ها رو در مورد ایران هم داشتن. حالا یک زمانی از زور نظامی استفاده کردن، یک زمانی از فشار سیاسی استفاده کردن، یک زمانی هم از طریق تحریم ها. تحریم هایی که بیش از هر کس بر مردم ایران فشار اصلی رو وارد کرده و ناقض حقوق اولیه مردمی بوده که در ایران زندگی میکردن. پس اینکه ما بتونیم در دادگاه‌های بین‌المللی، در سازمان‌های قابل استناد و برنده اثبات بکنیم که تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران در واقع یک جنایت علیه بشریت بوده و هست، این خودش میتونه مانعی باشه برای اعمال تحریم‌های دیگه و از بین برنده این گزینه تحریم‌ها که همیشه روی میز بوده و همیشه هم علیه ملت ایران اعمال شده. صحبت های من تموم شد، اما برنامه هنوز به پایان نرسیده و شما میتونید بعد از خداحافظی من بخش دیگری رو بشنوید. خدا نگهدارتون.
خب مستنظر هستید ما دو نوع تحریم داریم. حتی تحریم ها تقسیم بندی های متعددی دارد، ولی به صورت خیلی عام و مرسوم تحریم های بین المللی و تحریم های یک جانبه. تحریم های بین المللی تحریم هایی است که صرفاً در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل از سوی شورای امنیت سازمان ملل وضع میشه. اینا تحریم های بین المللی هستند، برابر نص منشور تحریم های مجاز هستند، اما همون تحریم ها و تصمیمات هم برابر مفاد منشور تابع محدودیت ها هست و طبق منشور تصمیماتی که شورای امنیت اتخاذ میکنه باید مطابق با مفاد منشور باشه. برخی از مفاد منشور تأکید ویژه داره بر رعایت حقوق بشر. خب اگر شما تصمیمی در چارچوب شورای امنیت برای تحریم بگیرید که برخی از انواع حقوق بشر در کشورهای تحت تحریم رو نقض بکنه، طبیعتاً اون تصمیم مغایر با منشور ملل متحد خواهد بود. حالا از این بحث خارج میشم، ولی یک نوع تحریم تحریم های بین المللی است. دسته دوم تحریم ها تحریم های یک جانبه است. یک جانبه ضرورتاً به مفهوم این نیستش که یک کشور وضع میکنه، امکان داره گروهی از کشورها هم باشن. مثلا الان جلودار تحریم های یک جانبه آمریکاست و اتحادیه اروپا. ما هر جا صحبت از تحریم میشه اسم آمریکاست، اتحادیه اروپا رو هم فراموش نکنیم. اتحادیه اروپا گروهی از کشورها هستن، آیا تحریمش تحریم بین المللی است؟ نه. حتی 40 50 60 کشور باشن، 100 کشور باشن، تحریم جمعی رو وضع بکنن علیه یک کشوری خارج از اون چارچوب سازمان ملل و قطعنامه‌های فصل 7 منشور ملل متحد باشه، تحریم یک جانبه است.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
از تن قدسی جدا
عاشقان خان تنها شده یکه و تنها شده ما که از خونه او ما که از خونه او لاله به صحرا شده لاله به صحرا شده شده از عشق چند چاه زنخدان شد عشق زدیده چکی باز محرم رسی
چتر را می بندم و روی زمین می ایستم زیر باران امام اولین می ایستم اذن می خواهد به ایوان نجف داخل شدن بین صف پشت سر روح الامین می ایستم تا مگر من را ببیند شمس چشمان علی کاهم و تا مرگ زیر ذره‌بین می ایستم جسم جانم جملگی قربان دست خدا تا ابد پای امیر المؤمنین می ایستم سرزنش عزم مرا چندین برابر می کند می خم و سخشار عزم آهنین می ایستم
بگیرد دلم یه سراغی چه فراغی چه فراغی دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا باسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه دارم میمیرم کربلا واسم ضروری حسین اربعین اوضاع چجوری حسین کار من امسال صبوری حسین دارم میمیرم